بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 488، سطر ششم. و قوله والله تسمى بأسمائه على صيغة الماضي من التفاعل، اي ظهر بصورة الأسماء و تجلا فی مرای صفات الحسنا و سمات الالیا. امن البین ان الظاهر غیر المظهر فهو غیر اسمائهی و الاسماء غیره. قسمت سوم متن حدیث هفتم از باب 11 رو توضیح می دادیم. جملاتی که در این حدیث آمدن به ترتیب ذکر میکنیم و بیان میکنیم. یکی از جملات این بود والله تسمى بأسمائه، بعدم امام نتیجه گرفتن فهو غیر اسمائه والاسماء غیره. مفاد این عبارت ظاهره. خداوند سلام علیکم، خداوند تجلی کرده، در تجلی کرده و اسما ظاهر شدند. اینو بارها گفتیم که در مرتبه ذات اسما به ماهی اسما یا صفات به ماهی صفات وجود ندارند، بلکه خود ذاته. و این ذات چنان است که اگر خودش را جلوه دهد با اسما جلوه میده. یعنی اسماش را ظاهر میکند. خدا اولین تجلیش باعث پیدایش و ظهور اسماء میشه. این کار رو انجام داده و تجلی کرده، به اولین تجلی اسماء و صفات ظاهر شدن. پس اسماء مخلوقند، ظهور او هستند، خود او نیستند. امام هم همین نتیجه رو میگیرن که اسماء غیر از او هستند و او غیر از اسماء. اما بالاخره ظهور شیعه، ظهور شیع از جهتی که خود شیعه نشون میده عین شیعه، ولی از بقیه جهات با شیع از شیع جداست. پس اسما در عینی که خدا رو نشون میدن و کامل هم نشون میدن، نه کامل منظورم بلکنه، کامل یعنی اینکه چیزی رو کم نمیذارن، کمالات رو نشون میدن، از این جهت عین خدا هستند. ولی از جهت این که ظهورن فعل خدا هستند. اونی که عین خداست دیگه ما بهش اسما نمیگیم، این همون ذاته. منتها ذات طوریست که چون کامله، اگر بخواد خودش ظاهر کنه کمال ظاهر میشه. کمال هم همین اسما. وقت اسما در ذات اسمی ندارن، تشخصی ندارن، از همدیگه جدا نیستند. ولی وقتی که ظهور پیدا میکنند، هم اسم پیدا میکنند، هم از هم جدا میشند، تشخص و تعین مستقل پیدا میکنند، ولی خب همشون دیگه جلوه خداند. خب این روشنه، خداوند تجلی میکنه و تجلی غیر از تجلی کننده است. پس اسما غیر از خداند، خدام غیر اسمایی. این چون بارها گفته شده توضیحی بیش از این نمیخواد. صفحه 488 این سطر ششم. والله تسمى، تسمى رو به معنای زهره گرفته، چون اسم در لغت به معنی علامته و علامت شی ظهور شیه. پس تسمى به اسمایی یعنی این علامت رو و این نشان رو برای خودش قرار داد، اسما و نشان دهنده های خودش را نشان داد، یعنی ظاهر کرد. پس تسمی به معنی تجلی میاد، نه مفهومش تجلاست، مفهومش همون نشان دادنه. خب ما نشان دادن رو عوض میکنیم، جاش تجلی میذاریم. الان صيغه الماضی از باب تفعل تسمی یعنی تجلی، به عبارت دیگر یعنی ظهره. ظهره به اسماهی یعنی به صورت الاسما. اضافه صورت هم به اسما اضافه بیانی است، صورتی که عبارت از اسما هست. صورت شیء هم، صورت شیء هم نشون دهنده شیء. آدم شیء رو از طریق صورتش میشناسه. پس این همون صورت یعنی همون جلوه، همونی که نشون میده شیء رو. و تجلا فی مرای صفات، این عبارت نخره قبله. بازم اضافه مرایا که جمع مرآت است به صفات، اضافه بیانی است. خدا خودش را در آینه ها نشون داد که اون آینه ها صفات و حسنای او بودن و سمات اولیا بودن. این سمات اولیا هم عطف بر صفات و حسناست. سمات از همون ماده اسمه، یعنی با اسم هم ماده است، یعنی با اسماء اولیای خودش و صفات اولیا خودش را نشان داد، یعنی اینها را آینه قرار داد تا او را نشان بدهند. از شدم اضافه مرایا اضافه بیانی است، پس صفات و سمات میشن آینه، آینه ای که خدا رو نشون میدن. خب تا اینجا معلوم شد که اسماء خود خدا نیستند، بلکه جلوه های او و ظهورات و نشانه های او هستند. لذا امام نتیجه گرفتند که مرحوم قاضی سیدم اون نتیجه رو در این عبارت میارن. و من البین ان الظاهر غیر المظهر، ظاهری که خدا غیر المظهر، ظاهری که خداوند است غیر از مظهر است، یعنی غیر از اسماء است. فهو غیر اسمائه، همچنین اسماء هم غیر او، چون غیریت از دو طرفه، او غیر اسماء، اسماء هم غیر اوست. احاطه از دو طرف نیست، ولی غیریت از دو طرفه. خدا محیط به اسماء، محیط به همه خلق از جمله اسماء، اما دیگه اسماء به او احاطه ندارن. احاطه طرفینی نیست، ولی مغایرت طرفینیه. اگر خدا با اونها مغایرت داره، اونها هم با خدا مغایرت دارند. خب این عبارت تموم شد. عبارت بعدی امام اینه والموصوف غیر الواصف. واصف رو ما نوعاً اگر قرینه نداشته باشیم هم میکنیم بر توصیف کننده. در اینجا ایشون چون قرینه وجود داشته واصف رو هم کرده بر صفت، زیرا که صفت هم شیئی رو موصوف میکنه. صفت وصف دهنده است به موصوف، لذا میشه بهش گفت واصف. پس والموصوف غیر الواصف یعنی والموصوف غیر الوصف. این تفسیری که شد، چون موصوف رو عبارت از وصف بگیریم، تفسیر درستیه، ولی جامعه مقصود نیست. ما سه تا واصف داریم، هر سه رو باید ذکر کنیم. الان این بیانی که من کردم وصف رو فقط واصف گرفتم، در حالی که ما سه تا واصف داریم، هر سه رو باید بیاییم. رضایشون یعنی قاضی سعید وقتی میخواد واصف رو معنا کنه به صفت تنها اکتفا نمی کنه. میگه یکی همون صفته که به ذاته واصفه، صفت به ذاته واصفه. ما ممکنه کسی رو وصف کنیم، توصیف کنیم، ولی به توسط صفاتش توصیفش میکنیم. ما میشیم واصف و وسیله وصف میشه صفت. اما خود صفت اگر بخواد کسی رو توصیف کنه، به ذات خود صفت توصیف کردن تحقق پیدا میکنه. لازم نیست وصف به توسطی چیزی موصوفش را توصیف کند، خودش وصفه، خودش موصوف کننده است. پس اسما و صفات الهی ذاتن واصفند، یعنی اصلا ذاتشون توصیف کننده است، ذاتشون صفته. عیان ثابته و اصلا کلن عیان، حالا ثابته رو من اضافه کردم لازم نبود، عیان یعنی موجودات تماما، جوهرشون، عرضشون، اینا واصفند. اینا چطور واصفند؟ اینا دیگه نمیشه گفت ذاتن واصفند، چون صفت نیستن، پس نمیشه گفت ذاتن واصفند. اینا رو باید گفت به وجودشون و ظهورشون در آن خدا رو توصیف میکنن، چون آیت خدا هستند. ظهورشون ظهور خداست، وجودشون ظهور همون وجود خداست. پس با همین ظهور وجود و همین ظهور خودشون خدا رو توصیف میکنند. آیت هم دیگه، آیت ذوالآیه رو نشون میده، توصیف میکنه ذوالآیه رو. پس اعیان یعنی موجودات جهان که از اسما به پایین بگیرید، حتی موجودات مادی که آیت بودنشون خیلی هم مثل آیت‌های بالا قوی نیست، با وجود این همه‌شون توصیف کنندند. این سه واصف، دو تا واصف. پس یک واصف شد خود صفت که ذاتاً توصیف می‌کنه، یک واصف شد اعیان یعنی موجودات که با ظهورشون خدا رو توصیف می‌کنن، سومین واصف واصفی است که با توسط آلت خدا رو توصیف می‌کنه، مثلا انسان. انسان با زبان خدا رو توصیف میکنه. ظاهراً این اختصاص به انسان نداره، حیوانات و موجودات همه با زبانی که مخصوص خودشون خدا رو توصیف میکنن، چون همشون تسبیح میگن، پس همه توصیف کنندن. منتها ما فقط توصیف کردن خودمون رو میفهمیم، توصیف کردن اونا رو نمیفهمیم. ما نمیفهمیم، نه که اونا ندارن. همه موجودات دارای تسبیح هن، پس همه دارن خدا رو توصیف میکنن با وسیله. وسیله، حالا وسیله ما زبانه، وسیله اونا مدمن زبانه دیگه، من تو زبان خود هر کسی مثل مناسب خودشه.
تسبیح هم توصیفه؟
تسبیح تنزیه، تنزیه اونم توصیفه. بله
سبحان الله، اما یه سفون اما در سبح لله ما بسماتان.
بله آخی
تسبیح میکنم همه.
نه، انسان‌هایی که منحرفن تصویحشون، حالا تصویحشون نه، توصیفشون نابجاست. خدا رو توصیف میکنه میگه ولد داره، خدا رو توصیف میکنه میگه شریک داره. خب این توصیف ها که توصیف ها واقعی نیست، اینم فقط مخصوص انسان های کافره. انسان های مشرک و کافر هست که خدا رو اینطوری توصیف میکنن، خدا از توصیف اینها خودش رو تنزیه میکنه. ولی همین کفار تو تسبیح تکوینیشون، توصیف تکوینیشون مقبوله، یعنی درست توصیف میکنه. توصیف اختیاریشون توصیف به جایی نیست. اونم عرض میکنم در بین اعیان و موجودات فقط انسان، اونم انسان کافر اینطوره. اون هم تازه توصیفی که اظهار میکنه، نه توصیف تکوینی. توصیف تکوینیش هم به حقه. بعد میفرماد که موجودات گذشته از این که با زبان خدا رو توصیف میکنند، یک توصیف حالی هم دارند که حالا شاید اسمشو بذاریم به اون توصیف تکوینیشون، یعنی با حالتشون بدون اختیار دارن خدا رو توصیف میکنند. بدون اینکه زبان با اختیار توصیف کند، حالت بدون اختیار داره توصیف میکنه. پس حالت و همچنین زبان وسیله میشن برای توصیف. سومین واصف موجودات هند که با آلت خدا رو توصیف میکنن. حالا آلت عبارت باشد از زبان یا آلت عبارت باشد از اون حالت تکوینی. پس سه تا توصیف شد، یکی اسما واصفند که ذاتن واصفند، یکی اعیان و موجودات واصفند که با ظهورشون واصفند، سوم همین موجودات با آلت یعنی با زبان یا حالتشون واصفند. پس واصف سه گروه شدن. امام می فرماید ول موصوف غیر واصف، موصوف با واصف فرق داره. حالا میخواد واصف هر کدوم از این سه تا باشه. قوله و الموصوف غیر الواصف معناش اینه که اسم چون دلالت بر صفت میکند پس اسم میشه واصف، از طریق دلالت کردن بر صفت میشه واصف. لانا لا نعنی بالواصف الا ما ظهر الوصف، واصف یعنی اونی که داره وصفی رو اظهار میکنه و اسما دارن وصف رو اظهار میکنن پس واصفند. البته این تفسیر تفسیر درستیه ولی عرض کردم جامع نیست، تفسیر جامعشو ایشون تا همین خطی که الان میخوام بخونم مطرح میکنه. میگه سبعون کانه، این سبعون کانه میخواد این واصف تعمیم بده به طوری که هر سه گروهی که هر سه شامل بشه. سبعون کانه این وصف یا اظهار وصف به ذاتهی زمین کانه به اظهار وصف برگرده بهتره، به وصف هم برگرده اشکال نداره. سبعون کانه این اظهار وصف به ذات اون واصف، یعنی واصف اصلا ذاتن داره اظهار میکنه، لازم نیست وجودشو ببینید، لازم نیست اون وصفی که به توسط آلت انجام میده ملاحظه کنید، بلکه خود ذاتش اصلا وصف، خود ذاتش وصفه. هر صفتی ذاتن واصفه که حقایق الاسما یعنی حقیقت اسما نه الفاظ اسما. الفاظ اسما رو جز اعیان میگیریم که اینا با ظهوراتشون توصیف میکنن، ولی حقایق اسما که معانی هستن اونها ذاتن توصیف میکنن. این قسم اول. قسم دوم، او به وجودهی و ظهورهی کل اعیان، ممکن واصف به وجودش و ظهورش خدا رو توصیف کنه کل اعیان، مثل واصفی که عیانن، یعنی عیان این موجودات، موجودات اگر بخوان خدا رو توصیف کنن به اون وجودشون و ظهورشون که حکایتگر از خداست خدا رو توصیف میکنن. سوم، او به توسط آلتین، یا اینکه واصف موصوف رو توصیف میکند به توسط آلتین که اون آلت رو مثال میزنن کل السن الحالیه و المقالیه، یعنی زبان یا حالت، که خود حالت هم یه نوع زبانه. این دوتا هر دو میشن آلت برای توصیف الهی چه در انسان چه در بقیه موجودات. اونطور در انسان ما چون خودمون تو همین نوع هستیم تشخیص میدیم، در ماورا انسان تشخیصی نداریم. او به توسط آلتن، به توسطی داریم نه به توسطی، بله درست میفهمید، کتاب به توسطی نوشته درست نیست، به توسط آلتن اون هش اضافه است. ثم اکد علیه السلام، خب در کلام امام این جمله رو داشتیم که خدا رو فقط با خدا میشه شناخت، خدا رو با واسطه چیزی دیگر نمیشه شناخت. حالا این رو امام میخوان دوباره تاکید کنند. کسانی با استدلال خدا رو میشناسن، ولی آیا خدا با استدلال شناخته میشه؟ ادعا میکنن که ما خدا رو با استدلال میشناسیم. ایشون میفهمد بله با استدلال میشه فقط فهمید و شناخت که خدا وجود داره، با استدلال میشه خدا رو اثبات کرد، اما هیچی از این خدای اثبات شده شناخته نمیشه. فقط استدلال میکنیم که خدایی هست، اما اگه بخوام خدا رو بشناسیم استدلال نمیتونه این رو بر ما ثابت کنه. البته شناخت خدا منحصر به استدلال نیست، ثبوت وجودش هم به وسیله خودش میتونیم بفهمیم، یعنی خودش توی جهان ظاهره، خودش رو میابیم، لازم نیست از طریق استدلال بیابیم. ولی خب استدلال یه راهی هست، راهی که میتونه فقط اثبات کنه که خدا وجود داره، نمیتونه بیان کنه که خدا چه اوصافی داره. پس خدا رو نمیشود با استدلال شناخت، بله اثبات خدا رو میشود با استدلال داشت، یعنی میشود خدا رو با استدلال ثابت کرد و گفت خدایی وجود دارد. همین. بعد امام میفهمند کسانی که میخوان ایمان بیارند به اون کسی که نشناختند، اینا در واقع گمراهند، یعنی راه شناخت رو گم کردن، با استدلال میخوان وارد شناخت بشن و استدلال به اونها فقط وجود خدا رو تفهیم میکنه، بیش از این نمیتونه کاری بکنه. پس امام در این جمله میفرماید که نمیخواد بفرماید که استدلال نارساست، میخواد بفرماید این شخصی که میخواد خدا رو بشناسه اگه از طریق استدلال رفت، معلوم میشه در شناخت خدا گمراهه، چون از این راه نمیشه خدا رو شناخت. پس سزاوار است به قول مرحوم آقای سعید که این انسان سزاوار است که تلاش بکند و از طریق قرب نوافل خودشو محبوب خدا قرار بده تا خدا بشود گوش او، چشم او و بقیه وجود او، و او از طریق توجه به خودش خدا رو بشناسه. نه از طریق توجه به دلیل. دلیل کارایی داره ولی کاراییش کمه. این تیکه آسونه، خیلی توضیح نمیخواد. ثم اکد علیه السلام این مطلب را که انهو تعالی لا یعرف، انهو شعنی نسل لا یعرف و هو سبحانه الا به خودش، خدا را نمیشه شناخ الا به خودش، این را امام تأکید میکند. بعد و این مطلب دیگر را تأکید میکنه که انهو لا یکفی للخائز فی لجج هذا البحر زخار ان یؤمن بما لا یعرف. خائز یعنی کسی که فرو میره، عمیق میشه. لجج قسمت پر آب، لجج یعنی لجج، لجج قسمت پر آب دریا رو میگن، اونجایی که دیگه آب خیلی متلاطمه و اگر کسی تو اونجا بیفته به آسونی نمیتونه خارج بشه، اونجا رو میگن لجج. زخارم به معنی پر آبه، قسمت پر آبه این دریایی که خودش هم پر آبه، یعنی دریا دریای پر آبی و وقت قسمت پر آبه این چنین دریایی رو ملاحظه کنید. کسی که میخواد در این چنین دریای پر آبی و در اون قسمت لجش خوز کند، قور کند، وارد بشود، برای او کافی نیست که ایمان بیاورد به ملایرش. چنین شخصی که میخواد توی این دریا خوض کند و عمیق شود، کافی نیست که ایمان بیاورد به ملایومه. با استدلال آدم عالم میشه، یه خود بالاتر بره ایمان پیدا میکنه، بازم کافی نیست، باید خدا رو از طریق همین اوصاف شناخت. اینم کافی نیست، بلکه باید خدا رو از خود خدا شناخت، این کافیه. حالا چطوری خدا رو از خدا بشناسیم؟ یکی از راهاشو قاضی سعید در چند خطه بعد مطرح میکنه. بله.
ایمان قوی باعث شناخت نمیشه؟
نه، اگر شناخت بالاتر بره ایمان بیشتر میشه. قهرن ایمان قوی هم با شناخت بیشتر حاصل میشه. این چنین هست، ایمان قوی با شناخت قوی متلازمانند.
اینجا داره یؤمن به ما لایه، نمیشنست اما ایمان داره.
بله.
ایمان هست بدونش.
بله، این شناخت خدا ها، نه شناخت وجود خدا. این آدم، این آدم میدونه خدایی هست، بشم ایمان میاره. این ایمان بی کافی نیست، ولی که اصلا نشناسه خدا رو هیچ جور، این که مسلم ایمانم نداره. منظور اینه که خدا رو نمیشناسه، یعنی خدا رو باید با خدا بشناسه. این خدا رو با خدا نمیشناسه، با دلیل شناخته، با دلیل شناخته به ایمان آورده. این الان ایمان آورده به کسی که نمیشناسه، بلکه ایمان آورده به مدلول دلیل، نه به خدا. اینطوری داری میگه ایشون، و الا معنی نداره که انسان به کسی که هیچ شناختی نداره ایمان بیاره.
شناخت استدلالی،
همین شناخت استدلالی
قبول کرده و
بله، شناخت استدلالی داره و ایمان میاره به همونی که شناخت استدلالی داره. این در واقع ایمان به مدلول دلیله، ایمان به خدا نیست، راهو گم کرده. یعنی ایمان رو باید تعلق بده به خود خدا، تعلق داده به مدلول دلیل، میشه گمراه نگه.
آیاتی که میفرماد ایمان بیاورید یا تأکید رو ایمان هست، من اینکه مثلا صرفا تصدیق کنید یا عملی هست. آمنو بله.
سلام علیکم. ایمان بیارید یعنی
یا لذین آمنو بله. آمنو بله.
بله.
ایمان حلقی بیارید.
بله. منظور از ایمان در اینجا شناخته، البته در رفع عذاب، در رفع عذاب همون ایمان به این که خدای موجود هست کافیه، یعنی همون ایمان به مدلول دلیل کافیه. ولو دلیلم خودشون اشاره میکنه، اون دلیل پیرزن باشه که چرخشو داشت میچرخون، گفت این من دارم چرخو میچرخونم، این جهان به این عظمت خود یک کسی باید بچرخونه، همین دلیل باشه کافیه. این رفع عذاب میکنه، رفع تکلیف میکنه، ولی این ایمانی نیست که از انسان توقعش هست. انسان موجود خالی از بین خلائقه، باید ایمانش با خیلی ها متفاوت بشه. اون ایمانی که از انسان توقع داریم، این ایمانی نیست که حداقل باشد و رفع عذاب کند. این ایمان باید ایمان کامل باشه. این ایمان کامل به کسی که شناخته نشده تعلق نمیگیره، نه اصلا شناخته نشده، اون که اصلا معنی نداره که ایمان بهش تعلق بگیره. اما اونی که ما با دلیل شناختیمش، اون بهش نمیشه، یعنی ایمان با اون کافی نیست، کامل نیست.
مراتب ایمان میشه مراتب معرفت.
بله، مراتب ایمان مراتب معرفت، یعنی هر چقدر معرفت بالاتر باشه ایمان بالاتره، و هر چقدر هم ایمان بالاتر باشه معلوم میشه معرفت بالاتره. معرفت اصله، ایمان بعده. مثلا من در معرفت گفتم هرچی معرفت بالاتر باشه ایمان بالاتره، ولی عکسش رو گفتم، گفتم هرچی ایمان بالاتر باشه میفهمیم که معرفت بالاتره. یعنی معرفت رو اصل قرار دادم، ایمان رو پیرو معرفت گرفتم. بله،
ایمان دلالت برای
بله
صرف اینکه فرموده از چه شناخت
بیشتر باشه
ایمان.
بله،
لازم برمون این آدم هایی هستن که شناخت دارن و ایمان قوی ندارن.
شناخت استدلالی رو نمیگه، ما شناخت استدلالی رو نمیگه. شناخت استدلالی رو ممکنه من منکر بشه.
معرفت قلبی خودش ایمان هست.
بله، حالا بفهمون معرفت قلبی خودش ایمانه. حالا ما داریم تفکیک میکنیم، ملازمه درست میکنیم، یعنی میگیم مگر اون معرفت قلبی قوی باشه ایمان قویه، یعنی خود معرفت قلبی به قول شما ایمانه. وقتی اون قوی باشه ایمانم قویه.
پس ایمان رو نمیشه یقین گرفت؟ یقین غیر از ایمانه؟
یقین ممکنه بشه ایمان بشه، ولی ظاهرا یقین در لسان شریعت غیر از ایمانه.
ایمان اگه طبیعی بشه یقین بشه.
جهدوبه ها و استقنت ها، یعنی منکر شدند، ایمان نیاوردند ولی یقین داشتند، یقین داشتند ولی ایمان نبودن. جهدوبه ها و استیقنت ها انفسه ها. فقاله، این فقاله تفصیل اکد است. ثم اکد علیه السلام این مطلب رو که خدا رو فقط باید به وسیله خدا شناخت تأکید کرد. فقاله و من زعم انه یؤمن بما لا یعرف فهو ضال عن المعرفه. عرفان در اینجا عرفان خدا به وسیله خود خداست. اون وقت ایمان اگر به چنین با چنین معرفتی حاصل نشده باشه، ایمانی به من لا یعرفه، به من لا یعرفه. و من زعمه که ایمان آورده به ما لا یعرف فهو ضال عن المعرفه، کسی که گمان میکنه که ایمان دارد به ما لا یعرف، این در واقع ایمان نداره، ضال عن المعرفه. بعد این کلام امامو ایشون تفسیر میکنه، تفسیرش هم عرض کردم. انسان به اون مدلول دلیل نباید اکتفا کنه، انسان به مدلول دلیل نباید اکتفا کنه، انسان باید خدا رو از خود خدا بشناسه، نه خدا رو از دلیل بشناسه. اگر بخواد به مدلول خدا، به مدلول دلیل اکتفا کنه، این فقط خدا رو اثبات کرده، یعنی فهمیده خدایی هست، ولی این خدایی هست رو نتونسته بشناسه. یعنی ینبغی که این خائز فی لجج هذا البحر زخار اکتفا نکند در معرفت خداوند سبحان به این که تصدیق کند به وجود خدا. کما یظهر له من طریق الاثبات، اثبات در اینجا یعنی استدلال، چنانچه بر این شخص از طریق اثبات ثابت می شود این تصدیق به وجود خدا. تصدیق به وجود خدا از طریق اثبات و استدلال ثابت میشه، ولی این نباید به این تصدیق اکتفا کنه، نباید خدا رو از دلیل بشناسه، بلکه خدا رو باید از خود خدا بشناسه. کما هو و شأن اهل العلم داره تعریض میکنه، علل خصوص به فلاسفه مشا که به دلیل اعتماد میکنن، اون هم دلیلی که از مفاهیم تشکیل شده. کما هو شأن اهل العلم قاطبتن، یعنی کلن فی زمان نهازه. حتی بعضی هاشون می فهمد که بعضی ها تصریح می کنند که در ایمان کافیست همون ایمانی که پیرزن داشت، پیرزنی که چرخ می چرخوند، ایمان به خدا داشت از طریق این که من فاعل چرخش این چرخم، پس چرخش جهان هم فاعلی میخواد، چرخاننده جهان هم فاعلی میخواد، از این طریق به فاعل آگاه شده بود. حالا خیلی از علمای زمان ما در کتابشون تصریح میکنن که چنین ایمانی کافی است، ولی امام میفهمد اکتفا به این ایمان نکن، این اگرم کافی است برای رفع عذاب کافی است، برای رفع خلود در نار کافی است، ولی برای شناخت خدا این کافی نیست. بله، برای خروج از کفر کافیه، ولی برای رسیدن به کمال انسانی کافی نیست. حتی انهو یعنی این کفایت کردن طریق الاثبات از چیزهاییست که قد یسرهو اکثرهو فی کتبهم با محاوراته، یعنی تصریح میکنه به این که این چنین طریقی کافیه، طریق اثبات کافیست. بل قد سمعنا ذالک من اکثرهم، ان الاعتقاد تفسیر ذالک است، چون ان برای تفسیر میاد دیگه، ان الاعتقاد تفسیر ذالک. قد سمعنا ذالک من اکثرهم، اونی که از اکثر شنیدی چی بود؟ اینه که اعتقاد، حق اعتقاد، نهایت الاعتقاد. نهایت در اینجا یعنی از این طرف، نهایت از این طرف میشه گفت، نه یعنی نهایت ضعف، یعنی حداقل. ولی خب حداقل کلمه نهایت اون حداقل نمیاد. بنابراین مراد از نهایت همون معنی حقیقیشه. اگر حداقل گفته بشه که قاضی سعید اعتراض نمیکنه. اگر بگن حداقل اعتقاد اینه که قاضی سعید اعتراض نمیکنه. قاضی سعید داره اعتراض میکنه که چرا شما به این ایمان اکتفا کردید. و اگر این ایمان حد با اگر اینها بگن منظورمون حداقل از ایمانی که بهشون اعتراض نمیکنه. پس معلوم میشه میگن حد اعلای از اعتقاد. میگن حد اعلای از اعتقاد اینو وقت ما داریم اعتراض میکنیم. این حد اعلا نیست، این کف اعتقاده.
سلام.
سلام علیکم. اعتقاد، حق اعتقاد، نهایت اعتقاد گفتن عقیده عجوز یعنی پیرزنیست که اندهل فلکه اون چرخ نخریسی پیشش بود داشت این چرخ رو میچرخون. بهش گفتن خدا هست که بله، دلیلش هم این بود که من این چرخ رو دارم میچرخونم، پس چرخ عالم رو هم باید یه نفر بچرخونه و اون خداست. به این صورت استدلال کرد و نتیجه گرفت که خدای در جهان موجوده. ایشون فهمید این استدلال اون ایمان لازم رو نمیاره، به این چنین استدلالی نمیشه اکتفا کرد. خدا رو باید از خود خودش شناخت.
مثال تو روایات نیست؟
بله.
مثال پیرزن تو روایات نیست؟
اگه روایت هم باشه به حداقل ایمان داره اشاره میکنه.
تشویق
که بریم دنبال همچین استدلالی. ولی تشویق نیست که به این اکتفا کنید.
تشویق اینه که قویست.
حالا من قوتش رو نمیدونم تو روایت آمده یا نه. تشویق این که برین دنبالش. خب یعنی برین دنبالش یعنی این دیگه حداقل یعنی اینو انجام بدید. ولی به این اکتفا کنید تشویق برین ندارید که به این اکتفا کنید. خود امام داره میفهمد که خدا رو از خدا بشناس نه خدا رو از چرخ.
از جهت این که شکی توش نیست از این جهت تشویقه، اما او شک و ریب نیست.
بله، ولی خب همینم که شک نیست چی؟ نتیجهش اثبات خداست. یعنی من میشناسم که خدایی هست، همین اندازه. ولی خدا رو نمیشناسم. بعد یه وقت معتقد میشم به این که خدایی در جهان میچرخونه. این اعتقاد به خدا هست، اما شناخت خدا نیست. الان محافظ کنید که هیچ سراغ شناخت خدا نریم. بدونیم که خدایی داره جهان رو اداره میکنه. چقدر ما نسبت به خدا عالمی، فقط عالمی به این که هست و عالمی به این که داره اداره میکنه، همین اندازه. یه بقیه اوصافش رو نمیدونیم.
اهل قاطبه مراد همین اهل کلام،
حالا اهل کلام قولیشون محدثین و فسرین نامه هستن، به خصوص کلمه قاطبتن داره. البته تو فلسفه این استدلال پیرزن خیلی مطرح نمیشه، در کلام مطرح میشه، در حدیث اینو که میارن. یعنی اهل العلم قاطبتن حتی شامل فلسفه میشه. حالا فلسفه استدلالشون اون چرخ نیست، چیز دیگه است. ایشون به همه تعریضه، میگه این که استدلال میکنید از طریق استدلال خدا رو میابید و اثبات میکنید این کافی نیست، باید خدا رو بشناسید. حقم همینه، خدا فقط ما ببینیم خدایی وجود داره کافی نیست. در رفع عذاب کافی ها، ولی در شناخت ما کافی نیست. ما باید خدا رو بشناسیم تا بتونیم زندگیمون رو طبق خواست و رضایت او ترتیب بدیم. و الا آدم خدا رو بشنسه من بدون خدایی هست، ولی اونجور زندگیشون به اون طوری که خدا میخواد ترتیب نده فایده نداره. فرد دل امام علیه السلام زالک رو ان اهل المعرفه، یعنی این چنین شناختی رو از اهل معرفت خود امام رد کردن و فرمودن اهل معرفت کافی نیست که این چنین معرفتی داشته باشند. معرفتی که از اونها انتظار میره معرفت خدا به توسط خود خداست. به قولش که فرمود فهو ذا اهل معرفه، این چنین شخصی از معرفت گم شده، یعنی اون معرفت لازم رو پیدا نکرده. فهو ظالن المعرفه لم یصل هذا المعتقد. این لم یصل تفسیر همین ظالن المعرفه است. لم یصل هذا المعتقد الى ادنا مرتبه العرفان. به ادنا مرتبه ایمان رسیده ولی به ادنا مرتبه عرفان نرسیده، چون راه شناختش راه درستی نبوده. و اینما ذالکه یلیق و به من یتشبه و به نسوان. این چنین معرفتی سزاوار به انسانیست که از جهت معرفت شبیه نسوانه. در سابق نسوان سراغ معرفت نمی رفتن، بیشتر اهل خونه بودن و تقریبا حتی سواد خوندن نوشتن نداشتن. ایشون طبیعی که مرحوم قاصد میکنه مربوط به زمان خودشه. اونم به لحاظ آنچه که نسوان بالفعل داشتن، نه به لحاظ آنچه که بالقوه داشتن. و اگه بالقوه رو بخوام حساب کنیم، اون زمان خود ایشون هم زنها بالقوه لیاقت ترقی اونها رو داشتن. زن در به لحاظ بدن ضعیفه، به لحاظ فکر، به لحاظ فکر ضعف چندانی نداره، اصلا ضعف نداره، مثل بقیه است. به لحاظ عقل هم گفتن ضعیفه، اون به خاطر اینکه اون بعضی از کارهایی که برای اداره فرزندان لازمه مانع از اون تعقل کامل میشه. یعنی گاهی محبتش میبینید به فرزند باعث میشه که اون مدرک عقلیش رو کنار بذاره، از این جهت ضعف عقل داره. البته این توجیهاتی که ما میکنیم، ولی خداوند چطور ساخته خودش میدونه. حضرت امیر فرماد ضعف العقولن، عقلشون ضعیفه ولی فکرشون ضعیف نیست. همون وجهاته، چون احساس قویه تعقل ضعیف میشه. بله رجل، این ظاهرن اصلا به طور کلی باید گفت اینجا منظورش از نسوان زنا نیست. مردایی هم که ضعیف الفکر باشن اونها رو نسوان گفته کلن. فقط یک گروه از مردان قبول داشته با اون رجال علمی بودن، خودشان پشترش میگه. رجال علمی باید خدا رو از خود خدا بشناسند.
بله، فرق تعقل با فکر ما چیه؟
بله،
فرق تعقل با
فکر بیشتر مربوط به تخیله. فکر در مرحله تخیل انجام میشه، منتها با مراقبت عقل، عقل مراقبت میکنه. لذا تخیلات حیوانی رو ما فکر نمیگیم، چون زیر نظر عقل نیست. ولی تفکرات، ولی تخیلات خودمون رو، اونایی که بعد حیوانی نداشته باشه و زیر نظر عقل باشه، میگیم فکر. پس فکر مرتبه نازله از عقل. کار عقل هست ولی کار مستقیم عقل نیست، زیر نظر عقل. بله رجل العلمی و العارف الالهی یجب ان یجتهد. عرض کردم ایشون میگه که انسان باید خدا رو با خود خدا بشناسه و راه هم نشون میده. میگه بر اثر قرب نوافل کاری بکنه که محبوب خدا بشه، و وقتی محبوب خدا شد، خداوند گوش او میشود، چشم او میشود و کل او میشود. این که خداوند او میشود معنیش نیست که واقعا این میشه خدا، یا خدا واقعا میشه این، بلکه منظور اینه که این فانی در خدا میشه و خدا هم ظهور تامتر در این میکنه. وقت این میتواند از طریق توجه به خودش خدا رو کاملتر بشناسه. بازم نه به این معنی که این آدم شده خدا. بل رجل العلمی و العارف الهی یجب علیه که اجتهاد کند در این که یحصل المحبوبیت، تحصیل محبوبیت کنه. محب خدا هست، سعی کنه که محبوب خدا بشه. و این محبوبیت از کجا دست میاد؟ المستنتجه من قرب نوافل. البته کسی که دارای قرب نوافله حتما فرایضم انجام میده و الا اصلا نوبت به نوافل نمیرسه. پس یعنی کسی که گناهان رو ترک میکنه، واجبا رو انجام میده، علاوه بر این دوتا به مستحبات هم میپردازه. این چنین شخصی صاحب قرب نوافله که قوی تر از اون نیست که صاحب قرب فرایضه. نه نوافل از فرایض قوی تر باشه. توجهش یعنی چی هر چدن؟ کسی که قرب نوافل داره قرب فرایض هم داره، اضافه بر فرایض هم داره. اما اون که قرب فرایض داره فقط قرب فرایض داره. این درسته که نوافل از نظر درجه پایین تر از فرایضن و فرایض بالاتر از نوافل، ولی قرب نوافل بالاتر از قرب فرائضه. بله؟ قرب نوافل چون قرب فرائض توش هست، یعنی انسانی که نوافل میخونه فرائض هم دخونده و الا اصلا نوبت به نوافل نمیرسه. کسی که قرب نوافل داره قرب فرائض رو قبول شد.
پارسالی ها مطرح شده از آیات هم رفته مای نجیبی هم که برخون یا قربان فرایز بالاتر،
یعنی فرایز که بالاتر از نمکنی شکی نیست، ولی قرب فرایز یعنی کسی که فقط فریضه انجام میده و از طریق فرایز به قرب میرسه. قرب نوافل یعنی کسی که نافله انجام میده و واجبات چه ترک میکنه، این که مسلم نیست، واجبه که ترک نمیکنه. پس قرب فرایض هم داره قرب نوافل هم اضافه میکنه. اونی که قرب نوافل و اضافه بر قرب فرایض داشته باشه اون قوی تره. ولی قرب فرایض تنها اون دیگه نوافل نداره، از این جهت ضعیف تره.
نوافل به لحاظ اثرات وجودیش برتر از فرایض دیگه،
چون
هر کسی توفیق
نوافل
رو نداره.
بله، یعنی بعد از فراغ از فرایض، بعد از فراغ از فرایض نوافل پیش میاد. حالا من الان اونطور که تو زنمی قرب نوافل بالاتره، حالا شما میفرمایید که برعکسه.
تصریح عرفا هم هست اونطور
که قرب فرایض بالاتره.
جمعش کنید آجا، کسی میخواد قرب فرائض رو نائل بشه راهش اینه نوافل رو هم انجام داده باشیم، وگرنه توی بحث چیز ظاهرم قرب در قرب فرائض انسان میشه گوش و چشم خدا
هم. در قرب فرائض
انسان میشه گوش و چشم خدا هم. وی تسمه
بود
بله، شاید در این قرب فرایضی که الان شما دارید نقل میکنید خود فریضه مطرح شده باشه، نه اونی که من عرض میکنم که قرب نوافل اضافه بر قرب فرایضه. یعنی کسی که قرب نوافل داره قرب فرایض رو هم داره و قرب نوافل بالاتر برای او بالاتره، ولی خود قرب نوافل و قرب فرایضی که ملاحظه کنید، یعنی بدون توجه به این که صاحب قرب نوافل قرب فرایض داره، بدون توجه به صاحبش قرب نوافل پایین تر از قرب فرایضه. به خود قرب فرایض و نوافل
نزد،
ولی به لحاظ صاحب قرب نوافل، این که صاحب قرب نوافل قرب فرایض باید داشته باشه، این باید فرایض هم داشته باشه. از این جهت صاحب قرب نوافل چون هر دو رو داره بالاتره، از این جهت میگیم بالاتره. من از اول استدلالم همین بود، اما این که الان توجه ندارم، یعنی یادم نیست که عرفا کدوم میگن بالاتره، شاید قرب فرایض میگن، من همیشه مسائل یادم میره. حتی یکون الله سمعه و بصره، بلکه و کله، خدا بشود سمع او بصر او بلکه تمام قوای او، نه فقط سمع و بصر. حتی یعرف الله بالله، که اگر این آدم به قرب نوافل رسید خدا رو با خدا میشناسه، چون خدا همه قوای او شده. وقتی خدا همه قوای او شده باشه، این خدا رو داره میابه. وقتی خدا رو میابه، خدا رو با خدا شناخته، نه خدا رو با استدلال. وقتی خدا رو یافت، خدا رو با همون خدا میشناسه. مثل اینکه خورشید رو ببینی، یه وقت خورشید رو براش تعریف میکنی، این آشنا میشه به خورشید. یه وقت نه، خورشید رو میابه، این دیگه خورشید رو از خود خورشید شناخته، نه خورشید رو از استدلال شناخته باشه. بعد جمله امام دارن که میخوام این جمله رو تفسیر کنیم: لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله. ولا یدرک معرفت الله الا بالله. دو جمله است. مرحوم قاضی سعید جمله اولو به تفصیل توضیح میده، لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله، اینو توضیح میده. در حدود 10 خط بعد، یا شاید هم بیشتر، جمله ولا یدرک معرفت الله الا بالله رو مطرح میکنه. الان میخواد هر دو جمله رو توضیح بده، تعیینم نمیکنه که من میخوام جمله اولو بگم یا جمله دومو. شروع میکنه به توضیح که پیداست جمله اولو داره میگه، بعدن جمله دوم رو تصریح میکنه. حالا جمله اول به توحید افعالی اشاره داره، لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله، با یه بالله هم سببی است. انسان فقط باید هر چیزی رو از طریق خدا ادراک کند. من وقتی این قسمت از عبارت رو معنی میکردم، لا یدرک رو به معنی لا یصل میگرفتن. انسان به هیچ چیزی یا مخلوقات به هیچ چیزی نمیرسن جز به توسط الله. خب این تقریبا توحید افعالیه. انسان به چیزی نمیرسد جز به وسیله خدا، یعنی به هیچ شناختی، به هیچ کاری مطلقا، چه کار شناخت باشه چه چیزی دیگه باشه، انسان هر کاری میخواد بکنه ممکن نیست مگر بالله. یعنی در واقع کار خدا داره انجام میده، میشه توی رفعالی. اما ایشون لایدرک رو منه یا خود لایدرک گرفته. وقت این طور گفته لایدرک یکی از بالاترین افعال مخلوقاته، ادراک یکی از بالاترین افعال مخلوقاته. امام میفرماید هیچ کاری رو مخلوقات نمیتوانند بکنند مگر بالله تعالی، علل خصوص ادراک. که این علل خصوص رو ذکر میکنه، میگه سیما الادراک، چون ادراک رو امام ذکر کرده. پس ایشون لایدرک رو به معنای ادراک میگیره، ولی میگه تمام افعال به توسط خداست، بعد میگه سیما الادراک. ولی اگر شما لایدرک رو معنی وصول بگیرید، یعنی همه کارها به وسیله خداست، دیگه فرقی بین ادراک و غیر ادراک نمیذارید. امام میفرماد که خود مرحوم قاضی سعید میفرماد که امام در این قسمت سوم از متن در صدد بیان توحید افعالی هستند. ما قبلا گفتیم که در قسمت اول متن امام توحید ذاتی رو مطرح میکنن، در قسمت دوم توحید اسمایی رو، و در قسمت سوم توحید افعالی رو مطرح میکنند. پس این قسمت سوم که الان ما در صدد توضیحش هستیم، این قسمت درباره توحید افعالی است، یعنی مقصود از این قسمت توحید افعالی است. مرحوم آقای سید میفهمد این جمله امام که لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله تصریحه به اون چیزی است که در این قسمت از متن مقصود شده. در این قسمت از متن مقصود بیان توحید افعالیه، و این جمله هم داره تصریح به همون مقصود میکنه. پس این جمله میشه گفت مقصود اصلی این عبارت امام را به این قسمت سوم متن رو داره افاده میکنه. اما قول امام که فرمودن لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله و لا یدرک معرفت الله الا بالله، این لا یدرک معرفت الله الا بالله رو بعدن توضیح میده ایشون، من اونجا توضیح میدم، قبلا هم بیانش گفتم. فهو المقصود من هذه الجمله، فهو یعنی این قول امام یا مفاد این قول امام همونیست که قصد شده من هذه الجمله. هذه الجمله یعنی قسمت سوم متن که در جلسه گذشته خوندیمش. مقصود از این قسمت سوم همین قول امام است، یعنی مفاد قول امام، که مفاد قول امام توحید افعالیه، یعنی توحید الافعال. این یعنی تفسیر برای مقصوده. اون مقصود از این جمله، یعنی مقصود از این قطعه سوم حدیث چیه؟ یعنی توحید افعال. کدوم افعال؟ ادراک؟ نه، درسته که روایت ادراک رو گفته، ولی مطلقا هر فعلی باشه، چه ادراک چه غیر ادراک، من تا چون ادراک بهش تصریح شده میگیم سیما فعل ادراک. پس در افعال مطلقا توحید هست، به خصوص در ادراک. بعد از همین جام استفاده میکنیم که اگر ادراک به وسیله خداست، پس ادراک معرفت الله هم به وسیله خداست. ما جمله دوم که لا یدرک معرفت الله الا بالله روشن میشه که ادراک معرفت الله هم به توسط خود خداست. یعنی اگه کسی بخواد برسه به معرفت خداوند، باید از ناحیه خود خدا باشه، یعنی باید خدا رو با خودش بشناسه، نه از ناحیه دلیل و چیزای دیگه. و زاله، چرا توحید افعالی قائل میشید؟ یا چرا لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله؟ فرق نمیکنه این زالک رو به اون لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله اشاره کنید، اشاره بگیرید، یا به توحید افعال اشاره بگیرید، فرقی نداره. این گفتیم اون حدیث داره توحید افعالی رو بیان میکنه، بنابراین زالک اشاره به خود حدیث بگیرید یا اشاره به مفادش و مقصودش که توحید افعالی است قرار بدید، تفاوتی نداره. ایشون میفرماد که کل مخلوق معدومه، معدوم که نمیتواند اثری رو صادر کند، یا به تعبیری دیگه نمیتواند فعلی داشته باشه، پس ناچار هر فعلی در جهان هست باید به خدا اسناد داده بشه، نمیتونیم به معدومات نسبت بدیم. مخلوقات معدوماتن، با بیانی که میگیم مخلوقات معدوماتن، این یه مقدمه. معدوم نمیتواند فعلی رو صادر کند، این مقدمه دوم. نتیجه اینه که پس افعال، افعال این معدومات نیست، افعال خداوند است، به این توحید افعالی است. روشن شد که این عبارت، عبارت لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله، میتواند مستدل بشه و ما مستدلش کردیم، بیان کردیم که تمام مخلوقات معدومند، توضیحشو بعدا میگیم، تمام مخلوقات معدومند. کبرا آمد گفت از معدوم فعل صادر نمیشه، نتیجه گرفتیم پس این افعالی که در جهان هست مال این معدومات نیست، یعنی مال مخلوقات نیست. پس اگه مال معدومات نیست، مال کیه؟ مال اون نیست که موجوده، اون موجود فقط خداست، پس افعال مال خداست، میشه توحید افعالی. و ذالک، این که میگوییم همه مخلوقات باید به وسیله خدا کاری رو انجام بدن و به کاری برسن و یا مثلا چیزی رو ادراک بکنن، به این جهت است که فعل محال است که یکون، یکون تام است یعنی یستور، فعل محال است که صادر شود از عدم. این کبرا، و المخلوق لیس الا عدمی صغرا، مخلوقات همه عدم هست و از عدم فعل صادر نمیشه، پس از مخلوقات فعل صادر نمیشه. چرا مخلوقات عدم هست؟ توجه کنید، لعنه تحلیل بر اینه که والمخلوق لیس الا عدم، چرا مخلوقات عدم هست؟ لأن الوجود انما هو للحق سبحانه، با کلمه انما میاره وجود مال خداست، ما قالب وحدت وجودیم. علیشون داره عرفانی حرف میزنه، میگم ما قالب وحدت وجودیم و وجود منحصرا مال خداست. ول کلو اسماءه و افعاله، کل یعنی همه موجودات، از اون اسما شروع کن تا هیولا که پایین ترینه. ول کلو اسماءه و افعاله، فما فی الوجود الا هو، در جهان فقط او هست، افعال او هم نشون دهنده اوست. پس شما در جهان هر جا نگاه کنید او رو خواهید دید، حتی اگر به افعالش هم نگاه کنید او رو میبینید. پس در جهان چیزی جز او نیست، هرچی هستن نیستن، فقط او هست.
خلقکم و متعملون هم دارم شروع همین،
بله، خلقکم و متعملون رو بعضی شده به توید افعالی میگیرن. قال صاحب الاصطلاحات، منظور عبدالرزاق کاشانی پاورقی میشه کرد، اصطلاحات صوفیه، در اصطلاحات صوفیه مطلب اینطور مطرح شده که جمع بین دو مطلب مشکله، ولی هست دو مطلب داریم که این دو مطلب یک مسئله قامزه درست کردن، ولی بالاخره این دو مطلب حاصله. یکی این که گفتن اعیان بر عدم اصلیشون هستند، اعیان بر عدم اصلیشون هستند، اعیان یعنی همه موجودات، همه این موجوداتی که ظهور وجود خدا هستند بر عدم اصلی خودشونن. عدم اصلی یعنی عدمی که اگر فیض خدا نباشد حاصل است، احتیاج به افاظم نداره. یعنی اینطور نیست که خداوند عدم رو به جهان افاظه کرده باشه بعدن وجود افاظه کنه. عدم از در اصل برای جهان بود، وجوده که باید افاظه بشه یا ظهوره که باید افاظه بشه، ولی عدم احتیاج به افاظه نداره. اگر افاظه وجود نباشه عدم هست، این لذا بشه میگن عدم اصلی. همه موجودات عدم اصلی هست، معدومن به عدم اصلی. حالا این عبدالرزاق کاشانی میگه که اعیان بر عدم اصلیشون هستند، الان هم هستند، این چنین نیست که قبلا عدم اصلی داشتن حالا خدا عدمشون رو برداشت جاش وجود گذاشت، هنوز هم عدمند. بعد میفرماد از طرف دیگه نگاه میکنیم میبینیم خداوند با تجلی خودش به اسم نور یا به اسم ظهور همه این نور رو ظاهر کرد، همه این موجودات و اعیان رو ظاهر کرد. از طرفی اینها ظاهر شدند و به یه بیانی مثلا وجود گرفتند، در این حال بر عدم اصلیشون همین الان یعنی بعد از ظهور و بعد از وجود باقی هست. حالا قبل از وجود میگفتید بر عدم اصلیشون باقی هست، خیلی تعجب نداشت، مسئله قامزی نبود. مسئله قامز اینه که بعد از اینکه ظهور پیدا کردن و وجود مناسب خودشون رو که حالا ما اسمشو وجود نمیذاریم یافتند، بازم هنوز بر عدم اصلی خودشون باقی هست. این مسئله قامزی است. حالا ایشون نمیخواد این مسئله قامز رو حل کنه، این حل شدنی نیست. مرحوم قاضی سعید هم که این کلمه نقل میکنه فقط منظورش همینه که بگه اعیان بر عدم اصلیشون هستن، میخواد شاهد بیاره که موجودات همه معدومن یا مخلوقات همه معدومن، اینو میخواد بیان کنه تا نتیجه بگیره که مصدر فعل نیستن، فعل همه مال خداست. حالا الان از کلام مولا عبدالرزاق کاشانی نمیخواد استفاده کنه که همه افعال مال خداست، فقط میخواد استفاده کنه که مخلوقات معدومن، همینو میخواد استفاده کنه تا بعد بتونه بعد از اینکه سغرای دلیلش تموم شد و معلوم شد که مخلوقات معدومن، کبرا رو زمینه کنه که مخلوق فعلی معدوم فعلی ندارد، تا نتیجه بگیره که این افعال مال مخلوق نیست، مال خداست. الان نمیخواد همه این استدلال رو از کلام و لب در ازار استفاده کنه، فقط میخواد این قسمت از استدلال استفاده کنه که مخلوقات معدومه. الان اون روشن شد دیگه، عبدالرزاق داره میگه مخلوقات معدومه. و تعجبه که با این که خدا به اسم ظاهرش و به اسم نورش تجلی کرده و به اینها ظهور داده، بازم هنوز عدم اصلیشون باقی است. این هفته همون شد. مولا عبدالرزاق هم تقریبا در همین حد حرف میزنه. یه اشارات مختصری هم داره که الان میخوام توضیح بدم اون اشاراتش حل بشه. خب ما الان باید ببینیم مخلوقات معدومن یعنی چی؟ الان هم معدومن یعنی چی؟ عرفا قائل به اصالت وجودند. ماهیت و اصیل نمیدونند. و معتقدند ماهیت بعد از اینکه متحد میشه با وجود، تسامحاً یا به تعبیر خودشون مجازاً موجود میشه. یعنی بازم موجود نیست حقیقتاً، وجود مال اون متحدشه و او به عرض و مجاورت اون متحدش موجود به حساب میاد، نه موجود هست. پس ملاحظه میکنید که ماهیت بعد از اتحاد با وجود هم وجود نگرفته، مجازاً وجود گرفته، پس باز بر عدم اصلیش هست. این یه بیان. پس روشن شد با این بیان که چون وجود اصیله، ماهیتی که با وجود متحد میشه اون وجودش موجوده، نه خود ماهیت. پس ماهیت همونطوری که در اصل معدوم بوده، الان هم یعنی بعد از اتحاد با وجود هم هنوز بر عدم اصلی خودش باقیه. بیان دیگری میکنیم. بیان دیگه هم تقریبا همینه، منتها یه خورده حالت عرفانی پیدا میکنه، اصطلاحات با اصطلاحات عرفانی بیان میشه. اینطور میگیم، میگیم که خداوند وجود، منبع وجوده، از او وجود منبسط افاضه شده و از ازل تا ابد رو همین وجود منبسط پر کرده. بعد خداوند عیان ثابته داشته، ظهورات این عیان ثابته رو که تعینات ماهوی اشیا هستند بر این وجود منبسط وارد میکنه. یعنی مثلا نقش انسان رو بر این قسمت از وجود منبسط میندازه. وجود منبسط بسیطه، قسمت نداره. من بر این که مطلب رو توضیح بدم اینطوری تعبیر میکنم، این تعین انسانی رو که یه نقش محدوده و وجودی هم نداره، وجود خارجی نداره بلکه وجود علمی داره، اون عین ثابتش رو نمیندازه روی وجود منبسط. معنایی از اون عین ثابت گرفته میشه که همون تعین این انسانه. اون معنا رو خدا و اون تعین رو خداوند رو وجود منبسط قرار میده، یا وجود منبسط رو بر اون میتابونه و اون وجود با این معنا متحد میشه. این معنا تنزل عین ثابته و با خود وجود منبسط داره متحد میشه، نه با تنزل وجود منبسط، با خود وجود منبسط متحد میشه. وجود منبسط رو من عرض کردم از ازل تا ابد پر کرده، این درسته. یه چیزی دیگه هم با زمینه کنید که اینو من زمینه نکردم، الان تدارک میکنم. نه تنها از ازل تا ابد پر کرده، از اون عالی ترین درجه وجود تا نازل ترین درجه وجود رو پر کرده. یعنی وجود مبسط یه وجودی است که یه جهاشو جا نداره ها، من دارم برای تبیین مطلب میگم، یه جهاشو نگاه کنی خیلی غلیظه، خیلی قویه، هی بیا پایین تر رقیق تر میشه تا برسه به وجود هیولا که انقدر ضعیف میشه میگه قوت الوجود. همه این وجود ها تو وجود منبسط هست. وجود منبسط، حالا اگر بخوام تشبیه معقول و محسوس کنیم، وجود منبسط یک لایه یک دست نیست، بلکه یک امریست که قسمت‌های بالاش زخیمه، قسمت پایینش خیلی دیگه ضعیفه. یه همچین وجودی. خب خداوند وقتی میخواد تعیین عقل رو بندازه رو این وجود، میدازه رو قسمت بالا. تعیین هیولا رو میخواد بندازه رو وجود، میدازه قسمت پایین. تعیین ممکنات وسطی رو میدازه رو وسط همین وجود. هر تعیینی میاد وجود مناسب خودش رو پیدا میکنه و با اون متحد میشه. وقتی این تعیین متحد شد، اون وجود موجوده. این تعیین به عرض و مجاز و مجاورت اون وجود موجود میشه. پس این تعیین بر عدم اصلی خودش باقیه. این همون مطلبی است که گفتم، منتها اون رو با تعبیر به اصالت وجود و غیر اصیل بودن ماهیت بیان کردم. این بیان دوم رو بیان عرفانی داشتم، وجود منبسط و اتحادش با ظهور عیان ثابته، نه با خود عیان ثابته. اینا بیانات کردیم. هر دو بیان نشون داد که تعینات که همون ماهیاتند یا عیان ثابته هستند، اینا هنوز بر عدم اصلی خودشون باقی هستند. بعد از اتحاد با وجود هم هنوز معدومن، زیرا که مجاورشون موجوده نه خودشون. این حرف ملا عبدالرزاق در اصلاحات صوفیه. ترس کردم مرحوم قاضی سعید از این حرف میخواد فقط این استفاده رو ببره که اعیان معدومند. بعد این صغرای دلیلش رو با این شاهد کلام عبدالرزاق تایید میکنه. بعد که تایید شد میره سراغ کبرا، زمینه میکنه و نتیجه میگه همونطور که عرض شد. یعنی میگه تعینات معدومن و از معدوم فعل صادر نمیشود. نتیجه میگیره پس این افعالی که در جهان هم ولی معدومات نیستند، بلکه تمام افعال خدان، یعنی توحید افعالی. قال صاحب الاصطلاحات المسألت القامزه هی بقاء الاعیان ثابته. المسألت قامزتون در کتاب ما داره، نسخه اصطلاحات صوفیه داره المسألت القامزه و اون درسته. المسألت القامزه مبتداست، هی بقاء الاعیان خبره. هی بقاء الاعیان ثابته على عدم حل اصلی. علا عدم حل اصلی رو متعلق میگیریم به بقا. البته متعلق به ثابت هم بگیرید اشکالی نداره، ولی در اینجا متعلقش کنید به بقا. اعیان ثابت باقی هن علا عدم حل اصلی، باید همینطور معنا کنید. تعلق علا عدم حل اصلی به از ثابت اشکالی نداره، ولی اینجا نباید این کار رو بکنید. اینجا باید متعلقش کنید به بقا. آیا میتونیم اینطور بگیم هی بقاء الاعیان از ثابته علی عدم حل اصلی، که اعیان ثابته نخونیم، بخونیم بقاء الاعیان، بعد بگیم اعیانی که از ثابته علی عدم حل اصلی، که علی عدم حل اصلی متعلق به ثابته باشه؟ این خوبه، چون شون بسته که اعیان ثابته نیست. ولی عبدالرزا بحثش در عین ثابته نیست، بحثش در مطلق عیانه. میخواد بگه مطلق عیان بر عدم اصلی خودشون باقی هن، اختصاص و عین ثابته نداره. ولی پس اینطور خوندن خوبه که بگیم بقاء الاعیان از ثابته علی عدم اصلی. ولی از نظر ادبی خوب در نمیاد. ایشون میخواد بگه عیان به عدم اصلی خودشون باقی هن، نمیخواد بگه اعیان که ثابته بر عدم اصلی خودشونن باقی هند. یه ذره تکرار توش میشه. و پس بهتره که ما علا عدم الاصل مطلق به بقا بگیریم، علل خصوص که در نسخه خود اصطلاحات اینطور داره: بقاء الاعیان ثابته ای الوجود و ظاهر. این تفسیر برای اعیان ثابته میاره، ای الوجود و ظاهر. وجود و ظاهر یعنی چی؟ از اسما شما حساب کنید تا حیولا همه وجود ظاهره، چون همه تجلی هست، همه وجود ظاهره، همه مظهر اسم از ظاهر و از نور هست. پس این تفسیر تفسیر خوبیه، ایل وجود ظاهر، اعیان را داره تفسیر میکنه به وجود ظاهر. پس معلوم میشه مراد اعیان ثابته تنها نیست، همونطور که عرض کردن اعیان ثابته اصطلاحی، بلکه مراد اینه که اعیانی که ثابتند، یعنی حالا یا به توسط وجود ثابتند به هر صورت، اون وقت داریم علا عدم الاصلی. بعد از علم وجود ظاهر داریم علا عدم الاصلی، دیگه بین علا عدم الاصلی و از ثابته فاصله افتاده، یعنی ایل وجود ظاهر فاصله انداخته. بنابراین اگر بگیم علا عدم الاصلی متعلق به بقاست، خوب گفتیم. پس در هر صورت فکر میکنم علا عدم الاصلی به بقا باید متعلق باشه، نه به ثابته. حالا مراد از اعیان ثابته هم عرض کردم، فقط اعیان ثابته اصطلاحی نگیرید، تمام اعیان بگیرید، ویلا حرف اصطلاحات خوب فهمیده نمیشه، حرف ملت رضا خوب فهمیده نمیشه، باید اعیان رو مطلق بگیرید. خب مسئله غامض اینه که اینها یعنی اعیان بر عدم اصلیشون باقی هند، در عینی که خدا به اسم نور بر اینها تجلی کرده. با اینکه بر اسم نور بر اینها تجلی کرده، باز اینها هنوز معدومند. یا در نسخه خود اصطلاحات داره به اسم ظاهر، اینجا داره به اسم نور، اونجا داره به اسم ظاهر. یعنی خدا با اسم ظاهرش بر اینها تجلی کرده، با اسم نور بر اونها تجلی کرده، پس اونها باید ظاهر شده باشن. ظاهر شده باشن یعنی از عدم اصلی در بیان، چون وقتی عدم اصلی دارن ظهور ندارن، باید از عدم اصلی در بیان ظهور پیدا کنن، چون اسم ظاهر بر اونها تجلی کرده. با وجود این میبینیم بر عدم اصلی باقی، یعنی مسئله غامض اینجاست. هر کلام نمیخواد مسئله غامض حل کنه، میگه مسئله غامض هست تو جهان خلقت. ای الحقیقت ظاهره، این تفسیر برای النوره، برای اسم نوره. ای الحقیقت ظاهره تفسیر برای اسم نوره. نور چیست؟ نور حقیقت ظاهر است. تموم شد. فی صوره ها رو متعلق به ظاهره نگیرید، متعلق به تجلی بگیرید. اینطوری که معنا میکنم عبارت خوبتر فهمیده میشه. شما اگر بخواد فی صوره ها رو متعلق به ظاهره بگیری، ظاهره با فی میاد، اشکالی نداره، ولی این یه خورده معنا ابهام پیدا میکنه. بهتر اینه که فی صوره ها متعلق به تجلی بگیری. این که میگم بهتر، شاید اصلا متعین هم باشه. اون ایل حقیقت ظاهره به صورت جمله مترجم داره از نور رو تفسیر میکنه. تموم شد. نور حقیقت ظاهره است. همین. شما میتونید ایل حقیقت ظاهره رو بردارید. اینطور میشه: ما تجلی الحق باسم نور فی صورها. خداوند با اسم نور در صور این اعیان تجلی کرده. با اینکه خدا در صور این اعیان تجلی کرده و بر اثر این تجلی باید بگیم اعیان موجود است، مسئله غامض اینه که بازم میگیم اعیان موجود نیستند، بر عدم اصلی خودشون باقی هستند. و ظهورها و ظهورها به احکامها. نسخه ما ظهورها داره، ظهور و عطف بر تجلیه، مکسور هم هست چون تجلی با مع مکسور شد، مع تجلل حق. اینجا میگه و ظهورها، یعنی و مع ظهورها. ضمیر رو مؤنث آورده با اینکه ضمیر به حق برمیگرده، چون ظهور عطف بر تجلیه ضمیرش به حق برمیگرده، ولی ضمیر رو مؤنث آورده. تو نسخه اصطلاح ضمیر مذکر آمده و ظهورهی به احکامها، این خوبه. تجلی حق در صور این اعیان و ظهور حق به احکام این اعیان، احکام این آثار، یعنی خداوند ظاهر شده با ظهور دادن به آثار این اعیان، یعنی این اعیان رو صورتشون رو ظاهر کرده و احکام و آثارشون رو هم ظاهر کرده. با وجود اینکه اسم خداوند با اسم نورش این کارها رو نسبت به این اعیان انجام داده، با وجود این اعیان هنوز وجود نگرفتن، بلکه بر عدم اصلیشون باقی هست. بعد داره و بروزهی، این بروز عطف بر همون ظهوریست یا عطف بر تجلیست فرق نمی کنه. اینجا خب ضمیر مذکر آورده و بروزهی فی صور الخلق الجدید، یعنی بروز حق در صور خلق جدید. در صور خلق، حالا جدیدم نیارید، و بروزهی فی صور الخلق. این بروزهی فی صور الخلق همون تجلی الحق فی صورها و ظهور الحق و احکام هاست. آمده میگه و بروزهی فی صور الخلق، از بر همون تجلیه. سه تا مطلب نیست، سه تا عبارته. خب این خلق چیه؟ خلق چیه؟ فی صور الخلق. ببینید عبارت چطور میخونم. الجدید علل آنات، پشت سر هم خوندم. الجدید علل آنات، خلقی که آن به آن تجدید میشه، حرکت جوهری داره میگه. یعنی این خلق آرام نیست، ساکن نیست، دائما داره تجدید میشه. یعنی این تجلی اینطور نیست که تجلی شد و تمام شد، بلکه علل آنات، یعنی آن به آن این تجلی داره تجدید میشه. این الجدید علل آنات که همش یک کلمه است، الجدید علل آنات همش یک کلمه است، صفت بر خلقه. خلقی که علل آنات جدید است، یعنی دائما داره تجدید میشه، آن به آن داره تجدید میشه. چطوری تجدید میشه؟ به اضافت الوجود الیها، این بای به اضافه سببی است و توضیح برای جدید. این تجدد خلق به این است که دم به دم وجود به این صور یا به این اعیان اضافه میشه، یعنی نسبت داده میشه، یعنی متحد میشه. یعنی الان در لحظه اول وجود با عین ثابت متحد شد، عین ثابت یا تجلی، این ثابت یعنی همین عیان. اگر منظورتون از این ثابت، این ثابت اصطلاحی باشه، بگید دم به دم این وجود به مرتبه ای از این ثابت متحد شد، اضافه شد، یعنی اتحاد پیدا کرد. به اضافت الوجود الیها، یعنی به اون عیان، و تعینهی بها، وجود رو گفت اضافه میشه به اعیان. اما اعیان رو میگه معین وجودن، چون وجود مطلقه، وجود مبسط مطلقه، هیچ نقش روش نیست. با این تعینات معینش میکنند. یعنی وقتی عین ثابت، وقتی این ثابت عقل تنزل کرد، تنزلش که تعین دارد روی این قسمت از وجود قرار میگیرد و این وجود تعین میده. پس تعین وجود به این اعیانه. در لسان فلسفه همین گفته میشه، میگه تعین وجود به ماهیتیست که با او متحد میشود و وجود با این ماهیت میشه یه وجود محدود به حد خاص. بله وجود حد نداره، وجود رو با حد خاص محدودش میکنید. حالا داریم میگیم با عین ثابت معینش میکنید و تعینهی بها، این عطر بر اضافه است. تجدد خلق به این صورت است که وجود به این اعیان اضافه شود و یا به عبارت دیگه وجود با این اعیان تعین پیدا کند. خب تمام این اتفاقات برای اعیان میفته، وجود باش متحد میشه، او معین وجود میشه، این همه کار داره، این تعین رو انجام میدن، این اعیان داره این همه کار انجام میدن. مشکل اینجاست، یعنی مسئله غامزه اینجاست، مع بقاها علی الادم الاصلی، در حالی که این اعیان هنوزم برای بعدم اصلی خودشون باقی هست. خب چرا اینجا قامزه؟ چرا مسئله مشکله؟ زیرا این اعیان ظهور پیدا کردند و تا وجود برای اینها ترجیح پیدا نکند ظهور پیدا نمی کنند. حالا که ظهور پیدا شدن معلوم میشه وجود برشون ترجیح پیدا کرده، وجود بر عدم ترجیح پیدا کرده. و مسئله قامز اینه که اگه وجود بر عدم ترجیح پیدا کرده و اینها موجود شدن، چرا هنوز میگی در عدم اصلی باقی هست؟ چرا هنوز میگی در عدم اصلی باقی هست؟ پس دائما داره وجودشون ترجیح داده میشه بر عدمشون، با اینکه دائما داره وجودشون بر عدم ترجیح داده میشه، بازم عدم باقیه. این مسئله میشه قامز.
چون وجود مال خودش
نیست. چون وجود مال خودش نیست. حل مسئله همینه. ولی ظاهر مسئله تا حل نشده قامزه. میگه که با اینکه دائما ترجح وجود است برای این عیان، با وجود این بازم میبینیم هنوز معدومند به عدم اصلیشون. چرا؟ چون همونطور که اشاره کردیم وجود مال خودشون نیست، وجود مال مجاورشونه. اگه وجود مال خودشون بود از عدم اصلی بیرون میومدند، اما چون وجود مال خودشون نیست، مال مجاورشونه، خودشون بر عدم اصلی باقی میمونند. از لولا، چرا این مشکل است ظهور اونها با بقایشون بر عدم اصلی؟ زیرا اگر دوام ترجح وجودشون نبود، لما زهرت، اینا ظهور پیدا نمی کردن در حالی که ظهور پیدا کردن. پس معلوم میشه دائما ترجح وجود دارن، با اینکه دائما ترجح وجود دارن بازم عدم اصلی برشون هست. لو از لولا دوام ترجح وجود این عیان بل اضافه الیه، نسخه اصطلاحات الیه داره، اینجا نسخه الیه داره، به اضافه وجود الی عیان یا ترجح وجود اینها بل اضافت الالله، یعنی از ناحیه خدا. حالا الیها هم اینجا خوبه، ولی خب نسخه چیز الهیه داشت، نسخه اصطلاحات الهیه داشت. و تعیون بها، اگر نبود دوام ترجح وجود این عیان و دوام تعیون وجود به این عیان، لما ظهرت این عیان قطعو، پس ظهور پیدا کردن مسلم و ظهور نشان میدهد که ترجح وجود داشتند. حالا ما میبینیم ترجح وجود داشتند الان و دارند، اما در این حال بر عدم اصلشون باقی هستند. این ترجح وجود رو هم دائما دارن میگیرن، چون احیان خلق به این صورتن، الجدید الاناتند، چون دائما دارن تجدید میشن، دائما دارن تجدید میشن و دائما دارن وجود دریافت میکنن، دائما دارن ظاهر میشن. در این حال میبینید به عدد مصلیشون باقی هست. تعیون به ها به عیان میخورید، تعیون یعنی تعیون وجود، به ها یعنی وسیله عیان. تعیون وجود مطلقه، اگه بخواد تعیون پیدا کنه وسیله عیان تعیون پیدا کنه. این و تعیون الف لام داره، میتونید بگید و تعیون هی الفلام بدل از مضاف الیه بگیرید، ضمیر رو که مضاف الیه برگردونه به وجود، یعنی تعین وجود به ها به وسیله عیان. ولی گفته و تعین، ما معنیش میکنیم تعین وجود. و هاذا امر ذوقی، این مطلب که وجود برای اعیان نیست، با اینکه این همه وجود بهشون دم به دم داره افاضه میشه و اینا دارن ظاهر میشن، این مطلب مطلبی ذوقی که از این مطلب فهم دور میشود، یم رو انحل فهم فاصله میگیرد فهم، یعنی فهم عقل نمیتونه این مطلب رو درک کنه، فهم نمیتونه درک کنه، اینا رو باید با شهود یافت. انتها کلام عبدالرزاق کاشانی. یه خود من طول دادم این عبارت عبدالرزاق رو، چون عبارت عرفا خیلی با دقیق معنا بشه. فلاسفه تا حدی که ممکن بود در آوردن عبارت یه دقت هایی داشتن، عرفا از اونها دقیق تر میارند، اما خیلی قامزه عبارتشون، جوریست که این جار و مجرورها، ضمیرها اگه ذره‌ای خلاف فهمیده بشه خیلی فاصله میندازه بین حق و فهم ما. به این جهت خیلی باید حرف و عرفا رو با دقت خوند، غیر از حرف فلاسفه است. فلاسفه رو باید با دقت خوند، خیلی هم باید با دقت خوند، ولی عرفا یه چیز دیگه است. کوچکترین اشتباه باعث فاصله گرفتن از حق میشه، اونم چه فاصله ای. به همین جهت من سعی کردم عبارتشون تا جایی که ممکنه دقیق معنا کنه. یه خودم طول کشید اب نداره، حرف و عرفا باید اینجوری طول داد. خب حالا از فعضا کانت ایشون میخواد یه جوری وارد بشه که لا یدرک معرفت الله الا بالله رو تفسیر کنه. تا حالا توحید افعالی رو که از لا یدرک مخلوق شیئاً الا بالله الا بالله استفاده میشد، این رو توضیح داد و دلیلش بر توحید افعالی هم همین بود که عیان معدومند. بعد بر این که این دلیل رو شاهد بیاره، بر این که بر این مدعا شاهد بیاره که عیان معدومند، حرف ملا عبدالرزاق کاشانی هم شاهد آورد. حالا میخواد وارد تفسیر جمله دوم بشه. قبل از این که وارد تفسیر بشه مقدمه ذکر میکنه که نتیجه حرفای قبلشه. حرفای قبل گفتیم که اعیان بر عدم خودشون باقی هست، حرف قبل ما این بود. حالا آیا به عیان وجود بدیم؟ بگیم برای وجودن، بگیم برای شیعتن، بگیم دارای قدرت و علمن، دارای ادراک و حسن، میشه اینو گفت؟ میگه بله اسناد بده، اینا رو به اینا اسناد بده، منتها یه بالله پشتر هر کدومشون بیاد بای سببیه، باللهی که باش سببی است. موجودتون بالله، اعیان موجودن منتها بالله، اعیان شیئن منتها بالله، اعیان مدرکن منتها بالله، همش پشترش بالله رو بیار، بای سببیه. موجودن به سبب الله، شیئن به سبب الله. خب ادراک میکنن به سبب الله، اضافه کن، این اضافه رو توجه کنید، اضافه کن معرفت خدا پیدا میکنن به الله، محل شاید همینه دیگه، همه چیزهایی که برشون حاصل میشه به الله، معرفت به خود خدا پیدا میکنن به الله. پس لا یدرک معرفت الله الا به الله. اینطوری جمله دوم توضیح داد. فاذا کانت هی، یعنی عدم، الا عدم ذاتی، اگر بر عدم ذاتیشون موجودن، اونی رو که بالله نمیخواد پشترش بیارید همین عدم ذاتیه. نگو معدومن به ذات بالله، بالله دیگه لازم نیست بیاری، بقیه چیزا رو خاصی بهشون نسبت بدی بالله بیار. فاذا کانت هی الا عدم ذاتی فهی موجودتون بالله، یک، شیعون بالله، دو، مستطیعتون بالله، قادرتون بالله، شائیتون بالله، قدرت با مشیت فرق داره. مریدتون بالله، ارادن با مشیت فرق داره. روشن البته مطلب
چون چی هست؟
قدرت
مشیت و اراده
اعمه. به همه چی شخص قدرت داره. گاهی یکی از این اشیا رو که برشون قدرت، مثلا به همه چی قدرت داره، مثلا فرض کنید انسانی به همه کارهایی که در اختیارش هست قدرت داره، بعد ولی همه مقدوراشو که انجام نمیده، نسبت به بعضی مقدورات مشیت پیدا میکنه، بعد که مشیت پیدا کرد اقدام میکنه تا به حدی که شوقش تاکید بشه اراده پیدا میکنه. پس به افعالی که در سیطرش هستند قدرت داره، ولی نسبت به همه مشیت نداره. نسبت به بعضی مشیت پیدا میکنه، یعنی شوق پیدا میکنه کار انجام بده، بعد شوق رو تاکید میکنه اراده حاصل میشه. پس قدرت هست، بعد مشیت هست، بعد اراده هست. این در انسان ها فرق میکنه. الان همونطور که توجه شدید، اول انسان نسبت به کاری قادره، بعد نسبت به او شوق پیدا میکنه، مشیت میشه، بعد شوق مرکت پیدا میکنه، اراده میشه. در مورد خداوند این بعد اینطور میشه بعد اینطور میشه درست نیست. در مورد خداوند باید گفت نسبت به همه چیز قدرت داره و مشیت داره، مشیتش با ارادش دیگه. اینا تفاوتایی که ما میذاریم در خودمون راحت فهمیده میشه، در خداوند تفاوتای خود دقیق تر میشه و عرض میکنیم که اینا همشون عین همن، منتها با یه تفاوتایی از هم جدا میشن. تدرکو بالله، از اینجا محل شاهد ماست. این یعنی اون جملاتی که گفتیم مربوط به بحثای قبلمونه، این جملاتی که میخوام بگیم مربوط به همین جمله دومه. میخوام جمله دوم که لا یدرکو معرفت الله الا بالله تفسیر کنیم. تدرکو بالله یعنی همه اعیان به وسیله خدا ادراک میکنن، به وسیله خدا حس میکنن، به وسیله خدا تعقل میکنن، بنابراین به طور کلی لا حول ولا قوت الا بالله. فلما لم یکن مدرکتن، مدرکتن به صیغه اسم فاعل بخونید، فلما لم یکن مدرکتن الا بالله. الان روشن شد دیگه، خط قبل گفتیم تدرکو بالله. اعیان چون بر عدم اصلی هستند، پس اگر ادراک میکنن به وسیله الله ادراک میکنن، نه خودشون ادراک کنن، خودشون که معدومن. پس فلما لم یکن مدرکتن الا بالله، همه اشیا رو بخواد درک بکنه به الله درک میکنه، پس اگر خود خدا رو هم بخواد درک بکنه باید به الله درک بکنه. لا یدرکو معرفت الله الا بالله. فبه طریق الاولا لا تدرکو معرفت الله الا بالله، یا لا تدرکو انسان عیان، لا تدرکو عیان معرفت خدا را الا بالله. لا تدرک هم درسته، لا تدرک نوشته، ولی شما اون یکی رو مدرکه خوندم، دلم میخواست اینم تدرک بخونم، ولی خب تدرک هم درسته به شرطی که معرفت الله بخونید با کستا با فت با زمتا. فبه طریق الاولا لا تدرک معرفت الله الا بالله. خب چرا به طریق اولا میگه؟ اگر همه اشیا رو با الله درک میکنی، پس خود الله رو به طریق اولا باید با الله درک کنی. خودشان به طریق اولاشو باید میگفت، چون اشیا با اون که اون مدرک بسیار قوی نیستند باید به الله درک بشه. خود خدا که دیگه مدرک فوق‌العاده است، اون به طریق اولا باید با خدا درک بشه. ولیکن اکثر الناس لا یعقلون این مطلب رو که همه چی رو باید با خدا درک کرد. فالعارف و یر الامر کما هو فی نفسه، واقعا همه چی رو باید با خدا درک کرد. عارف هم این مطلب رو میدونه، میدونه که همه چی باید با خدا درک کرد، پس هر چی میداند که بله هر چی رو اونطور که هست میداند. چرا؟ چون هر چی باید با خدا به وسیله خدا درک بشه. عارف هم اینو میدونه، پس هر چی رو کما هو حقه میدونه، اما بقیه گمان میکنن که میدونن. چرا؟ چون از طریق الله ندونستن، از طریق غیر الله دونستن، فکر میکنن که خبردار شدن و اطلاع پیدا کردن، در حالی که این چیز نیست. ولیکن اکثر الناس لا یعقلون این را که همه چی با خدا به وسیله خدا درک میشه. فل عارف و ید الامر کما هو و فی نفسه، عارف همه چی رو اونطور که هست میبینه، ولی غیر عارف یظن بالله ظنون، یعنی از گمان استفاده میکنه. به علم و تعقل نمیرسه. خب این تموم شد. ثم لما کان شرح قبل المتن برای جمله دیگر حدیث که فرمود والله خلو من خلقه و خلقه خلو من، این جمله رو ایشون میخواد توضیح بده. قبلا بیان میکنه که گروهی طوری حکم کردن در مسئله که خدا رو خلوه از خلق و خلق رو خلوه از خدا نگرفتن. نظر اونها رو که دو نظر هست ذکر میکنه و میگه امام داره اونها رو رد میکنه، باید خلق رو از خدا و خدا رو از خلق خالی کنن تا واقعیت رو بیابن. این انشالله بحثش باید بذاریم برای جلسه بعد.